گشایش بشه. ما که مشکل مخالف گشایش نیستیم که. حضرت هم گفتن آقا من بدبینم، ولی برای اینکه افکار عمومی منسجم بشه برید انجام بدین، چون هسته‌ای در دکترین دفاعی ما جایی نداره، ضربش هم تعامل میکنیم.
بله.
قرار بود تحریم ها لغو شود، آیا هیچ تحریمی لغو شد؟ قرار بود که اتفاقاتی بیفتد، اون فشاری که گذاشته بودن ما باید جور دیگری حل میکردیم. باز در بحث مشکلات داخلی که الان من میخوام بگم همه چی رو ما،
یعنی شما گشایش های بعد از برجام رو انکار میکنی؟
انکار نمیکنم. من میخوام بگم سهمشو بعد ببینیم. شما رو گلوی شما رو گرفتن چه خفه میشدی، حالا یه ذره باز کرده چون نفس کشیدی میگه خب وضعم بهتره، من اول عرضم
بله در مقایسه با سال 91
قرار نیست ما در موضع انفعال باشیم، ما باید در موضع فعال باشیم. نکته بعد این که الان فشارهای به اصطلاح فلج کننده و انجام جور غذایی رو آوردیم، من میگم بیاید ببینیم این فشاری که رو مردم داره میاد در سفره مردم داره کوچیک میشه. کار کارشناسی یعنی این که من سهم عوامل رو روشن بکنم، چه بخشی مربوط به سیاست خارجیه، چه بخشیش مربوط به مجری سیاست خارجیه، چه بخشیش مربوط به نوع نگاه ما به مسائل سیاست خارجیه، چه بخشیش مربوط به مدیریت داخلی هستش، چه یا این استراتژیه که داریم به مورد اجرا میذاریم که برگرفته از سیاست های کلان نظام که توسط رهبری ابلاغ میشود، استراتژی رو باید ما اینجا تصمیم کردیم و بکنیم. حالا بحث اینه، این وقتی من دارم آنالیز میکنم رویکر طرف مقابلم به عنوان یه دیپلمات، من میرم تو پوست اون بر میگردم که قرار است اگر یه ذره گذشته من نفس بکشم او بعدش گام بعدی چی است. اینطور نیستش که بذاری تو راحت بیای بری جلو که مسیر خودتو بری، ابدا. بنابراین این که الان فرض بفرمایید آقای بایدن میاد آیا چه تأثیری داره؟ بله اندر روانش، من به شما من تو رادیو گفتگوام گفتم 15 12 شما دلار رو ببین که خیلی روشنه، خب بعد فشار کم میشه. اما این مفهوم این نیست که بنابراین بس ببین سیاست خوب بوده است. عنصر پاسخگویی رو ما در ساختار نظام باید پشتیبانی کنیم و بپرسیم که آقا 70 تن طلا چی شد که اومد تو بازار، چرا بعد دلار بکنی 4200 و چرا بعد این گونه توزیع بشه، منابع چه گونه توزیع بشه بعد، و مدیریت این فسادی که الان به وجود اومده که ربط به فشار تحریمی نداره که سهم عوامل رو اگه ما درآوردیم وقت مشخص میشه از 100 درصد چند درصد مربوط به روابط خارجی چقدر مربوط به اروپا.
اتفاقا این بخش صحبت شما بسیار
شما فرمودید شفاف صحبت کن دارم
خوب و سنجیده است. بله حتما هر صاحب خردی وقتی بخواد نقش سیاست خارجی یا تحولات بین المللی رو بر وضع کشور بسنجه باید واقعیت‌های درون ایران رو هم ببینه و این در واقع درصدها و این سهم‌ها رو از هم تفکیک کنه. ما هم وقتی داریم صحبت می‌کنیم با این فرض داریم صحبت می‌کنیم که ما مشکلات و موانع ساختاری تاریخی و داخلی در واقع رنگین شدن سفره مردم و رونق کسب و کار کشور رو در نظر گرفتیم، فقط حوزه روابط بین الملل همون درصد و سهمی که داره رو داریم در مورد اون داریم صحبت میکنیم، چون وقتمون رو به اتمام هست. این فراز پایان برنامه رو از دو استاد گرامی خواهش میکنم که به این پرسش به طور مشخص پاسخ بدین که با فرض این که به هر صورت تغییر دولت در آمریکا پایان تخاصم آمریکا با جمهوری اسلامی ایران نیست، این فرض روشن و پذیرفته شده است، اما یه فرض دومی هست که بالاخره این دولت و اون دولت در حداقل در سطح تکنیکال و رویکردهای اجرایی در سیاست خارجی با ایران متفاوت خواهند بود، با این وجود یک عنصری هست به نام اینکه آیا ما در کشور توان و فعالیت و روحیه اینکه بتوانیم از فرصت‌های این تغییرات در ایالات متحده آمریکا و البته در ادامه در صحنه بین الملل، چون این تحلیل هم هست که احتمالاً بعد از انتخابات آمریکا در برخی از کشورهای دیگه هم تغییرات سیاسی در انتخابات پیش رو خواهد داد، با این نگاه خیلی کوتاه و اجمالی بفرمایید که ما چه فرصت‌هایی رو پیش رو داریم؟ آیا در صحنه بین الملل رو عرض می‌کنم؟ چه کارهایی احتمالاً می‌تونیم و باید انجام بدیم؟ کوتاه اگر آقای دکتر استوار بفرمایید که آقای دکتر زهره‌وند هم کوتاه بفرمایید و برنامه رو تمام کنیم.
خب به هر حال آقای دکتر ما الان تنش‌های رو در صحنه بین المللی یک بخشی با همسایگانمون داریم. طبیعی است که باید اینها رو ما کاهش بدیم. حتی
یعنی کشورهای حاشیه خلیج فارس.
بله، این به هر حال این همسایه‌ها باید بتونیم افزایش همکاری با هم داشته باشیم. خب این برمیگرده به این که حالا این سهم این رابطه‌ای که حالا بین ایران و آمریکا هست چه برخوردی رو ایران در آینده و چه برخوردی آمریکا در آینده با ایران خواهد داشت. طبیعتاً این رابطه خیلی تاثیرگذار هست. ضمن این که به هر حال ما مخاصمات ما همچنان وجود داره. به هر حال اسرائیل جزو دشمنای جمهوری اسلامی ایران هست. ضمن در نظر گرفتن این موضوع ما باید بتونیم یک پلنی داشته باشیم در این حال که اسرائیل خط قرمز ما هست، دشمن ما هست، ما چطور میتونیم این رابطه رو با همسایه ما تنظیم بکنیم با توجه به اینکه خب اسرائیل الان آمده و روابط نزدیک و تفاهم‌های رو با امارات متحده عربی و دیگر کشورها برقرار کرده.
یعنی یه رویکرد فعال داشتن
در نتیجه معتقدم نظام، مجموعه نظام باید مسئله نخبگان سیاسی حاکمش آقای دکتر دبیرمل حل بکنه. ما با انسجام نخبگانی مواجه نیستیم.
دقیقاً.
دولت‌های ما هر دوره میانی استراتژی متفاوتی دارن و طبیعتاً هر کدوم با یک پلن کشور رو دارن پیش میبرن و ما هم در نهایت نفهمیدیم بعد 40 سال بالاخره کدوم استراتژی درست بود، کدوم دولت کارش درست بود. هم بعد از پایان دولت
کارنامه
میرن، یعنی کارنامه مفصل درست نیست آقای دکتر. الان ما اگر از منظر کارآمدی دولت رو نگاه بکنیم تو همه شاخص‌ها متاسفانه اوضاع نامساعده. نه این دولت، دولت‌های قبلی هم کم و بیش همین بودن، در سیاست گذاری اقتصادی، در سیاست گذاری سیاسی. ما باید اول این موارد رو حل بکنیم. بله. که کارآمدی دولت افزایش پیدا بکنه.
خوب.
در وهله بعد قطعا شما بدونید که با انسجام نخبگان سیاسی حاکم میتونیم حوزه سیاست خارجیمون رو به نفع مسائل داخلیمون تغییر بدیم.
متشکرم آقای دکتر زارعوان. یک دقیقه فرصت.
یک دقیقه. بله. اگر ترامپ بیاد انسجام داخلی ما بیشتر میشه.
شما هنوز احتمال قائل هستید؟
بله، اگر یه درصدی هست نزولیه. من با فرض دارم میگم، من یه فرض میکنیم.
الان من نگرانم همین حرف شما از رادیو پخش بشه مثلا رو قیمت ارز یه تاثیر بذاره.
نه بعد ما بعد این مسئله رو چیزش بکنیم. برای من یه همچین قصه ای هست میتونه این اتفاق بیفته و همچون که آقای دکتر هم شروع کرد، واقعا یک بار برای همچین ما باید روی کرد رو در سطوح نخبگانی منسجم کنیم،
به ویژه در سیاست خارجی
تو هر موضوعی که استراتژی رو وقتی داری میریزی با چه پشتوانه روی کردی داری میریزی. همین مفهوم تنش زدایی هم خودش مسئله است. نکته دوم این که اگه بایدن بیاد اینا دنبال برجام 2، 3 و 4 خواهند بود. ما بازی گذشته رو باز کماکان خواهیم خورد
و بایسته.
بله، به عنوان یه پروژه باید ظرفیتاتون رو واگذار کنید تا تنش برود. ببین شما تنش دو سو داره. اگه ما خودمون رو عامل تنش بدونیم، یعنی رویکردهای ما اشتباه بوده، نوع موجودیت و بودن و تعریف خودمون از استقلال و از عمل مستقل موجب شده آقا عصبانی بشه. خب آقا نمیتونی ببینی برو بمیر. اما اگه نه، یه موقع سر تقسیم کیک داریم به تنش میرسیم، من میام میگم آقا 30%، شما میگی 70%. اما اگه در موضوع ظرفیت‌های ملی بخوای تنش زدایی بکنی، من میگم فاجعه بعدی برای ما خواهد اومد که میشه برجام 2، 3 و 4. بنابراین ما اپروچمون رو و نگاهمون رو همونجوری که آقای دکتر هم اشاره فرمودن مشخص بشه این نخبگان دارن در چه پارادایمی خودشون رو تعریف میکنن. اگه پارادایم لیبراله، خب یه بحثه. اگه پارادایم به تفکر ولاییه، یه بحث دیگه.
خیلی ممنون آقای دکتر زهروند، آقای دکتر استوار، از حضور شما در برنامه گفتاور تشکر میکنم. از شنوندگان محترم هم که همراه ما بودن با این بحث سپاسگزارم. این برنامه و این گفتگو نیاز به جمع‌بندی نداره. ما بحث‌هایی رو مطرح کردیم و شما عزیزان هم گفتید و شنیدیم. این برداشت و حالا داوری پیرامون موضوعاتی که مطرح شد با بر عهده شنوندگان گرامی برنامه گفتاورد است. خدا نگهدار.
صدای شهر.
نیمروزتون بخیر باشه. به صدای شهر رادیو تهران خوش آمدین. حدوداً 5 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید. گفتگو میکنم با آقای آزاده دل، مدیر واحد توسعه سیستم های حمل و نقل پاک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران. آقای آزاده دل سلام، به صدای شهر رادیو تهران خوش آمدی.
سلام، شما بخیر.
آقای آزاده دل، چقدر فعالیت تشکل های مردم نهاد میتونه در افزایش استفاده شهروندان از دوچرخه مؤثر باشه؟
خب همونجوری که مستحضر هستید، از اون دهه تقریبا 70 که بحث‌های دوچرخه در تهران شروع شده بود، گروه‌های دوچرخه سواری و الان NGO های این منطقه پایه ثابت فعالیت‌های دوچرخه سواری در شهر تهران بودن.
بله،
ولی هیچ زمانی آنطور که باید و شاید جدی گرفته نمی‌شدن تو بحث مشارکت و یا توسعه دوچرخه سواری. درست هم بسنده می‌شد به استفاده و برگزاری همایش‌ها از این گونه گروه‌ها و انجیوهای مرتبط با محیط زیست و دوچرخه سواری در شهر تهران. اما صنعت توسعه دوچرخه سواری که در حقیقت در نهایت یا مدت توسعه دوچرخه سواری شهر تهران هستش، در بخش سازمان افزار تأکید کرده بود روی استفاده از پتانسیل و مشارکت گروه‌های مردم نهاد و یا گروه‌های دوچرخه سواری محلی منطقه‌ای در بحث توسعه. خب اثر راهب که آغاز شد، در حقیقت ما ارتباطمون با انجیوهای مرتبط و گروه‌های دوچرخه سواری محلی منطقه‌ای برقرار شد و در جلسات متعددی حضور پیدا کردند و نمایندگان خودشون رو به عنوان لیدرهای گروه ها معرفی کردند و اتفاقات خیلی خوبی تو بحث توسعه تونستیم با همکاری و مشارکت این عزیزان رقم بزنیم. از جمله موضوعاتی که میتونم بهش اشاره کنم این که تقریبا در تمامی جلسات تصمیم گیری در خصوص حتی کوچکترین مسائل مرتبط با دوچرخه‌سواری در شهر تهران نماینده این عزیزان حضور دارن و از مشارکت اونها واقعا برام عرض میکنم و از مشارکت اینها این عزیزان ما داریم استفاده میکنیم و این تقریبا میتونم بگم که بی‌نظیر بوده توی حوزه مدیریت شهری. این رو من نمیگم، خود این عزیزان که تا به حال با سازمان ها و شرکت ها و مرکز دولت عمومی زیادی کار کردن، این رو عنوان کردن که واقعا حس کردن که نظراتشون اعمال میشه در هر یک از بخشانه، چه بخش سخت افزاری که مرتبط با ارائه تسهیلات مثل مسیری دوچرخه، مثل پارکینگ دوچرخه، یا اقدامات نرم افزاری مثل برگزاری دوره‌های آموزشی، همایش‌ها، برنامه‌های رویدادی و همینطور اقدامات سازمان افزاری. ما آخرین اقدامی که داشتیم که میتونم عرض کنم خدمتتون در خصوص روز جهانی بدون خودرو بود که با مشارکت عزیزان رو خواستیم. با توجه شرایط کرونا و دغدغه‌هایی که همه داشتن، دوستان اعلام کردن که خوبه که امسال خیابان بسته بشه، محیط بازی در اختیار شهروندان قرار بگیره. که این اتفاق در 20 منطقه افتاد و یا آخرین اقدام سازمان افزاری که شهرداری تهران توسط توسعه دوچرخه سواری داشت، تدوین پیشنویس قانون دوچرخه سواری بود که این قانون در اختیار گروه‌های دوچرخه‌سواری شهر تهران قرار گیره و نظراتشون رو گفتن. سه جلسه هم طول کشید ولی در نهایت با نظر این عزیزان هم در این بحث در نظر گرفته شد و این بحث جمع‌بندی شد.
بسیار عالی. به هر حال نگاه متخصصانه تر و تجربه عینی تری دارن این گروه ها و میتونن خیلی کمک کننده باشن همطور که شما میفرمایید.
مطمئن باشین که مطالبه گری شهروندانمون میتونه خیلی سرعت ببخشه.
انشالله آرزوی موفقیت دارم براتون. آقای آزاده دل، مدیر واحد توسعه سیستم های حمل و نقل پاک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، روز خوبی داشته باشید.
ممنونم، خدا نگهدار.
خداحافظ. سپاسگزارم از همراهیتون با بخش صبحگاهی صدای شهر رادیو تهران. با شما خداحافظی میکنیم، اما شما همچنان با ما در ارتباط باشید. مسائل و مشکلاتتون رو در حوزه حمل و نقل شهری با ما در میون بگذارید از طریق شماره تماس 88-822-301 و سامانه پیامکی 137-5-046. روز خوبی داشته باشید. در بخش عصرگاهی هم با همکارانم در ساعت 15:55 همراهی بفرمایید. خدا نگهدارت.
شهر آماده.
صدای شهر آماده رو میشنوید، از اینکه به حقوق دیگران احترام میذارید و زمانی که خارج از منزل هستید ماسک میزنید ازتون سپاسگزاریم. خیلی خوب میشه که در برابر افراد بدون ماسک خجالت و رودرواسی رو بذاریم کنار و خیلی رک و مستقیم ازشون بخوایم تا ماسکشون رو بزنن و بعدن با ما همراه و هم کلام بشن. اساساً یکی از راه‌های انتقال کووید 19 کفش و کیسه‌ها و وسایلی هستند که با زمین برخورد دارند. دوستانی که ماسک زدن و توجه دقیقی به توصیه‌های پزشکی دارند، لطف کنن و کیسه‌ها و وسایل سنگینی رو که همراهشون هست روی کفششون و روی زمین نذارن. میدونم که شما فقط می‌خواین خیلی کوتاه خستگی دستتون رو در کنین، ولی همین چند ثانیه هم می‌تونه ذرات ویروس رو از روی زمین و سطح کفشتون به شما منتقل کنه. خوشبختانه در این مدتی که محدودیت‌های کرونایی در شهرها و استان‌های مختلف کشورمون وضع شده بود، خیلی از کسبه همکاری کردند و کرکره مغازه‌شون رو بالا ندادن. ما هم به پاس این همراهی و به حرمت ضرر مالی که می‌دونیم متوجه این قشر شده، در خانه می‌مانیم تا هرچه زودتر زنجیره انتقال کرونا ویروس رو قطع کنیم. در هوای بارانی و مرطوب توجه داشته باشید در صورتی که ماسکای یک بار مصرف رطوبت گرفته یا خیس بشن قطعا باید دور انداخته بشن و نمیشه اونها رو خشک کرد و دوباره استفاده کرد، چون که کارایی خودشون رو از دست میدن. متخصصان سلامت میگن که مسواک شما و اهل خانه یکی از جایگاه‌های رشد ویروسه. پس لطفاً بعد از هر بار مسواک زدن نیم ساعت مسواکتون رو در آب نمک 30 تا 40 درجه قرار بدین و اینجوری انگار اون رو استریل کردین.
یادتون باشه همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. با ما از طریق tdmmo.tehran.ir در ارتباط باشید.
مجله رادیویی شهر آماده.
در روزهای شیوع ویروس کرونا در جهان، ضدعفونی کردن محیط کار لازم و ضروری است. پس از ورود به محل کار حتما دستهای خود را بشویید. انگشتان و بین انگشتان باید 15 تا 20 ثانیه با آب ولرم و صابون شسته شده و در صورت امکان با محلول آنتی باکتریال ضد عفونی شوند. این توصیه را باید پیش از صرف غذا هم رعایت کرد. برای کاهش احتمال بیماری در دوره‌های همگیری، از دست دادن هنگام احوالپرسی با همکاران خود خودداری کنید. صفحه کلید و موس رایانه، تلفن، سطح میز، خودکار و دیگر وسایلی که همه افراد در محیط شغلی استفاده می‌کنند، زمینه آلودگی بسیار جدی به کرونا ویروس را دارند. مدیران و کارفرمایان باید این مسئله را کاملاً جدی بگیرند و روزانه پس از اتمام کار ترتیبی دهند تا تمامی این وسایل و همچنین دکمه های آسانسور، کلید های برق، دستگیره در، نرده ها و سرویس بهداشتی ضد عفونی شوند. گرچه استفاده از ظروف شخصی آب و نوشیدنی توصیه همیشگی برای حفظ سلامت افراد در اداره هاست، اما رعایت این نکات در دوران شیوع کرونا ویروس اهمیت بیشتری خواهد داشت. هر فردی قندان جداگانه داشته باشد و غذا در ظروف یک بار مصرف صرف شود.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهر آماده.
با اعلام ساعت 13:01 از پخش شبکه تهران در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و اما نوبت به شنیدن برنامه پر مخاطب و پر انرژی سعادت آباد هست. خواهش میکنم شنونده باشید.
مهربونی کن تو دنیا، لحظه ها رو دیدنی کن، قصه ی زندگی تو با آدم ها شنیدنی کن. مهربونی رسم خوبی روی این زمین و خاک، سر هر کوچه میبینی اسم یه گل رو پلاک. نگاه خدا به دل آدم هست، بیا و دوباره کنار هم ستاره باشی. روی پس کوچه ها، روی هر جای شب، واسه خوبی هم امیده دوباره باشی. دلم روشنه این حال منه، آهای تویی که داری میشنوی صدای من رو. تو عمده دلت خدا تا میده، تو هم میتونی خوب صدا بزن خدای ما.
به نام خدا، تهران به وقت سعادت آباد. من سعیده هاشمی هستم، امیدوارم حال احوال تک تک شما عزیزان سعادت آبادی بسیار خوب باشه. در این روز پاییزی 11 آذر ماه از 32 قسمت برنامه سعادت آباد بهتون سلام میکنم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده، حالتون چطوره؟ خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شنونده ما هستید و امیدوارم این همراهی تا ساعت 14:20 ادامه داشته باشه.
خدا سلام. سلام به شما مخاطبان عزیز سعادت آباد، من گلنسا محمد حسنی هستم. خیلی خوش آمدید به سعادت آباد امروز، امیدوارم که حالتون عالی باشه.
خیلی خوش اومدید،
زنده باشید.
راستی منم
آقای زی. بله آقای امین زیایی.
بله، سر حال پر انرژی به اتفاق امین زیایی و گلنسا محمد حسنی بریم و برنامه امروز سعادت آباد رو با چند تا سلام شروع کنیم.
سلام 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 سلام.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو میشنوید از رادیو تهران.
سلام به همه مسئولا، به کامبیزا و مسئولا، به اونا که دیپلم دارن، به تنبلا و درس خونا.
سلام به همه مدیرا، اونا که اومدن کلی راه، چه با کلید چه بی کلید، به اونا که جز خودیان، پنجاهی ها شصتی ها، مخلص همه مشتی ها، اونایی که کار میکنن تا غرق نشن کشتی ها،
یا اونایی که بی تحصیلات رسیدن به پول و تشکیلات، یه خونه بزرگ دارن که پر تابلو و تزیینات.
سلام به همه ندارا، که نه وسط خط نه بالان، کار میکنن صبح تا شب ولی دور از همه یه خلافان.
سلام پراج سوارا، سلام اونایی که همین نه تو بنزین، سلام به شمایی که نه پول قبض دارین و نه پول بنزین.
سلام به همه،
سعادت آباد.
بسیار خوش اومدید به سعادت آباد امروز. آرزو میکنم که لحظه های خوب و خوشی رو در کنار برنامه ما تجربه بفرمایید تا حوالی ساعت 14:20 که در کنارتون هستیم. امروز هم قراره در ارتباط با خلاهای قانونی و قانونهای فرسوده که هر روز این هفته در همین موضوع در زیر مجموعه همین موضوع با شما صحبت کردیم باهاتون تعامل داشته باشیم و شما به سوال نظرسنجی برنامه پاسخ بدید. بگم که حوزه اصلی برنامه امروز و موضوع مشخص برنامه امروز خلاهای قانونی و قانونهای فرسوده در حوزه بانکی و امور اقتصادی است. بریم بشنویم چه سوالی در نظر گرفته شده، همینطور گزینه‌ها رو هم بشنویم برای اینکه شما شرکت بفرمایید در نظرسنجی امروز برنامه.
به نظر شما در حوزه بانکی و امور اقتصادی در کدام مورد خلأ قانونی یا قانون فرسوده وجود دارد؟ 1. رقابت بانک ها برای سود سپرده گذاری و ارائه تسهیلات. 2. عدم اعتبار سنجی درست مشتری از سوی بانک ها برای ارائه تسهیلات ویژه. 3. نحوه نظارت بانک مرکزی به امور بانک ها. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 3094 ارسال کنید.
بله، سوال نظرسنجی رو که شنیدید، در حوزه بانک ها و امور بانکی خلأ قانونی فکر میکنید که در کدام زمینه وجود داره؟ از بین سه گزینه‌ای که اعلام شد حتما انتخاب میفرمایید و اعلام میکنید به برنامه از طریق شماره پیام کوتاه 3094. اما مثل هر روز سعادت آباد، امروز هم براتون هم چالش داریم هم پخش زنده اینستاگرامی. بریم اول سراغ چالش و امین زیایی برامون بگه که سوال چالش امروز چیه.
خواهش میکنم، متشکرم از شما. اما دوستان، چالشی که امروز براتون در نظر گرفتم از این قراره. دارید توی پیاده رو میرید، سوار تاکسی هستید، توی اتوبوس هستید، توی مترو هستید، یه دفعه جلوی پاتون رو نگاه میکنید، بغل دستتون رو نگاه میکنید، یه مبلغ پول میبینید، یه کیف پول میبینید، یه تراول میبینید، عکس العملتون چیه؟ با این پوله، با این کیف پوله چی کار میکنید؟ با این تراوله چی کار میکنید؟ منتظر عکس العملای شما عزیزان هستم، میخوام صداتون رو بشنوم. متشکرم از همراهیتون. 2265 2465 2265 2466 در اختیار شما عزیزانه و منتظر شنیدن صداتونم هستی.
بله، این از چالش. اما بریم سراغ پخش زنده اینستاگرامی که امروز هم داریم.
امروز هم طبق رسم هر روزمون در برنامه سعادت آباد، دوستان شنونده میتونن با مراجعه به پیج رسمیمون، صفحه رسمیمون به نشانی سعادت آباد .ir، سعادت با دوتا ای، برنامه رو به صورت کاملا زنده ببینن و بله، در جریان در واقع پشت صحنه برنامه، اتفاقاتی که در طی برنامه میفته کاملا قرار بگیرن. ما هم چالش رو اونجا با هم در موردش گپ میزنیم و مرور میکنیم، هم راجع به موضوع اصلی برنامه اونجا گپ میزنیم. saadatabad.ir.
بسیار عالی. پس هم ما رو ببینید، هم بشنوید، هم تو نظرسنجیمون شرکت کنید، هم در چالش امروز سعادت آباد. با هم بریم سراغ خبر اول امروز و ببینیم که خبر اول خبر از چه موضوعی است. خانم گلنسا محمد حسنی، لطف بفرمایید و تیتر خبر رو برامون بگید.
شکنم چشم حتما. تیتر خبر اول این هستش که متاسفانه البته بازگشت بوی نامطبوع به تهران.
عجب
بوداره تیترمون.
بله، در هر حال به قول شما یه بویی که داره و نامطبوعه و متاسفانه هم گفتید. من شهر خبر رو هم بگم. در حالی که برخی از شهروندان تهرانی طی چند روز گذشته بوی نامطبوعی در پایتخت استشمام کردند، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میگوید غلظت آلاینده دی اکسید گوگرد در برخی از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای شهر تهران حدود 3 تا 4 برابر افزایش پیدا کرده بوده. 3 تا 4 برابر ناقابل خیلی زیاد نبوده ظاهرا. این در حالیه که طی 2-3 سال اخیر همزمان با استشمام بوی نامطبوع در تهران، طی برخی روزهای سرد سال غلظت این آلاینده هم افزایش پیدا می‌کند.
بله، آقای زیای عینک زدین. فکر کنم اگه جای عینک بوگیر بزنید این خبر رو راحت‌تر می‌تونید بهش نگاه کنید.
دیگه امکانات هم در همین حد اذیت هم نکنید.
سعی می‌کنم براتون تهیه کنم.
ولی اذیت میشه به نظرم.
برنامه‌ای.
حالا ببینیم چیکار می‌کنه امروز.
حالا با همین عینکه ببینید ببینیم چه خبر.
خب، می‌بینم که خانم محمد حسنی، خانم هاشمی
هستن. بله،
عزیزان شرمنده، از سیاه نمایی رسیدی به بدبو نمایی. آره بابا. آفرین عزیزان. اولین راهیه‌ای که به اون دلپذیری رو لطفاً بوی بد خطاب نکنید شما اصلا. خیلی هم خوبه، من به شخص خیلی هم لذت بردم ازش و همینجا میخوام از متولیان امر درخواست بکنم اگه امکانش هست هم غلظتشو هم زمانشو بیشتر بکنن. واقعا سالی 2-3 روز، اونم یکی 2 ساعت جواب این سیل مشتاقانه بو رو نمیده ها.
یعنی چی؟ بوی بد انقدر لذت داره که بیشترش هم میخوان بکنن؟
بله، الان خدمتتون عرض میکنم. دوما، کی تعیین میکنه چه بویی خوبه چه بویی بده؟ مخصوصا تو این روزای کرونا که نصف مردم بویاییشون مشکل پیدا کرده.
اون نصف دیگه باید چیکار کنه؟
الان از من میپرسید؟ بله. یا از عینک؟